هیچ کس بهتر از بندیسیون آلبرادو سرخوشی کودکانه ای را که جنرال با آن سالهای سیاه را پشت سر می گذاشت و با نادانی و غفلت درآمدهای دولت را حیف و میل می کرد تا در پیری آنچه را در جوانی در اختیار نداشت تصاحب کند درک نمی کرد. اما بندیسیون آلبرادو خشمگین می شد که می دید از معصومیت پسرش سوء استفاده و بنجلهای یانکیها را به او غالب می کنند که چندان هم ارزان نبود و برای فروش انقدر مکر و زیرکی لازم نبود که برای فروش آن پرنده های رنگ کرده که هرگز بیش از 4 مشتری پیدا نکردند. می گفت خوب است که از موقعیت استفاده می کنی، اما فکر آینده باش. نمی خواهم اگر فردا پس فردا خدای ناکرده این صندلی را که رویش نشسته ای از زیر پایت بکشند، ببینم کلاه به دست دم در کلیسا گدایی می کنی. کاش لااقل بلد بودی آواز بخوانی، اسقف اعظم یا ملوان بودی، اما تو جنرالی، پس فقط به درد فرمان دادن می خوری. به پسر اندرز می داد، پولی که از سرریز خزانه دولت می ماند، در جای امنی دفن کن، جایی که کسی نتواند به آن دسترسی پیدا کند و این کار را برای روزی بکن که ناچار می شوی مثل این رئیس جمهوری های مفلوک از وطن گریخته که در خانه پرتگاه های ساحلی می چرند و از کشتی ها در یوزه سلام می کنند در بروی. خودت را در آن آینه تماشا کن مادر جان. اما گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و با جمله سحرآمیز بر استراب های مادر غلبه می کرد. آرام باش مامان، این مردم مرا دوست دارند. بندیسیون آلبرادو سالهای سال در مویه از فقر خیش در جروبس با خدمتکاران بر سر حساب و کتاب خرید از بازار و حتی با حذف نهار از وعده های غذا به خاطر صرفه‌جویی به سر برد، بیان که کسی جرأت کند بگوید که وی یکی از متمکنترین زنان مملکت است و همه آنچه پسرش به برکت معاملات دولتی می اندوزد به نام او ثبت شده است و او نه تنها صاحب شمار بیشماری از قطع زمین ها و احشام است، بلکه همچنین صاحب ترامواهای محلی، پست و تلگراف و اداره آبهای مملکت است. طوری که هر کشتی که بر شاخابه های آمازون یا دریاهای مرزی می گذشت، بایست عوارضی به او می پرداخت. تا دم مرگ از این همه بی خبر بود. همان گونه که طی آن همه سال نمی دانست پسرش وقتی به اقامتگاه بیرون شهر می آید و در شگفتی های بازیچه های پیریش غرق می شود، انقدر بی مال و منال نیست که او می پندارد. زیرا علاوه بر عوارض شخصی که در ازای هر رأس دام دریافت می کرد، علاوه بر ارقام فروش مراهم و علاوه بر پیشکش هایی که هوادارانش برای او فرستادند، شیوهی مؤثر برای غارت اموال عمومی از راه بخت‌آزمایی ابداع کرده و مدتها بود از آن بهره برداری می کرد. اینها درست پس از مرگ دروغین او رخ داد. در عصر قوغا و هیاهو آقا که برخلاف تصور بسیاری از ما به علت قررش زیرزمینی که در شب ارکلیوس قدیس شهید در تمام مملکت احساس شد و هرگز علت دقیق آن روشن نگردید، به این نام ننامیدند، بلکه به علت افتتاح طرح‌ها و برنامه‌های بلند پروازانه‌ای که بزرگترین و اولین در جهان خوانده می‌شد اما نیمه کاره می‌ماند. عصری آرام که در آن جلسه هیئت وزیران را موقع قیلوله در اقامتگاه بیرون شهر منعقد می‌کرد، در ننویش دراز می‌کشید و زیر شاخ و برگ درختان تمر هندی با کلاهش خود را باد می‌زد. با چشمهای بسته به گفته دکترهای گزیدگوی و سبیل روغن زده گوش می‌داد که در فراکهای ماهوتی و یقه‌های آهار خورده از گرما خفه می‌شدند. گرداگرد ننو به بحث و گفتگو می‌نشستند وزیرانی غیر نظامی که از آنان نفرت داشت. با این همه به انگیزه سودجویی آنان را از نو به وزارت گمارده بود و به ورورشان در باب امور دولتی گوش می داد که در میان جار و جنجال خروس هایی که توی حیات دنبال مرغ ها می دویدند و در همهمه لاینقط زنجره ها و گرامافون بیخواب که در همسایگی ترانه سوسانا بیا سوسانا را نعره می زد ناگهان خاموش می شدند.
ساکت؟ ژنرال خوابیده؟
اما ژنرال بیان که چشم باز کند، بیان که از خورناس کشیدن باز ایستد، نعره برمی آورد.
من خواب نیستم احمقها، ادامه بدهید.
ادامه می دادند. تا آن دم که او کورمال کورمال از میان تارنکبوت‌های قیلوله خارج می شد و می گفت در این انبان ترهات تنها کسی که حرف حساب می زند همکار قدیمیم وزیر بهداری است. و بعد
ختم کنید این مسخره بازی را.
ختم می کردند. آنگاه با رفیق مرد اعتمادش گپ می زد. یک دست بشخاب و در دست دیگر قاشق غذا می خورد. آنها را از این سو به آن سو می برد. سپس دم در پای پله ها با بی‌اعتنایی بدرقهشان می کرد که
هر طور بهتر می دانید عمل کنید، چون در نهایت منم که دستور می دهم.
این گندگوزی ها و تفرعن علکی نظرخواهی از سرش افتاده بود که از آنها بپرسد موافقند یا نه. نوارهای افتتاح را قیچی می زد. شخصاً در ملأ عام ظاهر می شد و بدین گونه مخاطره های قدرت را پذیرا می شد. کاری که در دوران آرامتر هرگز نمی کرد. چه دوره هایی بود؟ با همکار مادام العمر، ژنرال رودریگو ده آگویلار و دوست قدیمیم وزیر بهداری یک ریز دومینو بازی می کرد. تنها کسانی که انقدر مورد اعتمادش بودند که آزادی یک زندانی یا عفو محکوم به مرگی را از او بخواهند. تنها کسانی که جرأت می کردند بگویند ملکه زیبایی بینوایان را در یک شرفیابی خصوصی بپذیرد. آفریده با شکوه از آن مرداب فلاکت که محله جنگ سگها می نامیدیم. زیرا همه سگهای محله دیر سالی بود که بدون یک لحظه آرامش در آنجا با هم می جنگیدند. محله خطرناک که گشتی‌های گارد ملی جرأت نمی‌کردند پا در آن بگذارند، زیرا لختشان می‌کردند و قطعات اتومبیل‌ها را در آنجا در چشم بر هم زدنی تردستانه پیاده می‌کردند. بیچاره الاغ‌های سرگردان از یک طرف می‌رفتند تو و از آن طرف استخوان در توبره خارج می‌شدند. بچه مایه‌دارها را کباب شده می‌خوردند. جناب ژنرال، آنها را در بازار به صورت سوسیس می فروختند. فکرش را بکنید، این مانوئلا سانچس از شوربختی من آنجا به دنیا آمد و آنجا زندگی می کرد. گل همیشه بهاری در توده پهن که زیبایی چشمگیرش ملت را انگشت به دهان کرد جناب ژنرال. و او با شنیدن این سخنان چنان شیفته شد که گفت اگر همه این چیزهایی که میگویید راست باشد، نه فقط اجازه شرفیابی خصوصی میدهم، بلکه او را به والز دعوت میکنم. دستور داد، بگویید روزنامه ها این خبر را اعلام کنند. فقرا میمیرند برای اینجور سفاحت ها. با این همه، شب بعد از شرفیابی دخترک، سر بازی دومینو با تلخی مخصوص به رودریگو ده آگویلار گفت که ملکه زیبایی زاغنشین ها ارزش آن را ندارد که آدم وقتش را برای رقصیدن با او به هدر دهد و او هم در آن پیراهن پریوار آراسته چینچین ململ با آن تاج مطلای مزین به جواهرات بدلی با گل سرخی که در دست داشت و با آن نگاه مراقب مادرش که او را طلا می دانست چیز بی ارزشی بود مثل همه آن مانوئلا سانچس های محله های پست. باری هرچه می خواست اعطا کرد، مگر چه می خواست جز برق و آب لوله کشی برای محله جنگ سک ها. حواستون باشد که این آخرین بار است که عرض حال و خرد فرمایش ها را می پذیرم لعنتی ها. آخرین بار است با فقرا حرف زدم. این را گفت و بیان که بازی را تمام کند در را به هم کوفت و رفت. ضربه های زنگ ساعت 8 را شنید. علوفه گاف ها را در آغل ها داد.
دستور جمع‌آوری تپاله گاوها را صادر کرد. بشقاب به دست و در حالی که گوشت و لوبیا و پلو و موز سبز می‌خورد، تمام خانه را بازرسی کرد. پست‌های نگهبانی را از دروازه تا اتاق‌های خواب شمرد. کم نبودند و همه سر جای خود بودند. 14 نفر. بقیه افراد یکان حفاظت را گرم بازی دومینو در پاسگاه حیات اول دید. جزامیان را زیر بوته‌های گل سرخ و مفلوجان را روی پله‌ها خفته دید. ساعت 9 بود. بشقاب نیم خورده را بر لبه هره یک پنجره گذاشت و خود را گرم کاوش در محیط لجن‌آلود آلونک متعه‌ها دید که گاه ستایی با بچه‌های 7 ماهه در یک بستر می‌خوابیدند. روی توده‌ای ولو شد که بوی خورش روز قبل می‌داد. اینجا 2 کله و آنجا 6 پا و 3 دست را از هم سوا کرد بیان که از هم باز شناسد و بداند کدام زن بدون آنکه بیدار شود، بدون آنکه رؤیای او را در سر داشته باشد او را تسکین داده است و کدام زن دیگر خوابالود از بستر دیگر زمزمه کرده است: یواشتر ژنرال آقا، بچه ها می ترسند. به خانه خود برگشت، قفل‌های 23 پنجره را وارسی کرد. تاپاله گاف‌ها را در 7 متری هر راهروی ورودی تا اتاق‌های اختصاصی آتش زد. بوی دود را استشمام کرد. به یاد کودکی دوری افتاد که شاید از آن خودش بود و تنها در آن لحظه که دود برمی‌خواست آن را به یاد می‌آورد. اما بیدرنگ از یاد می‌برد. دوری زد تا به ترتیب معکوس چراغ‌ها را از آخرین اتاق تا راهروی ورودی خاموش کند و قفس‌های پرندگان خفته را بپوشاند. پیش از آن که پرده‌های نخی را بیاندازد آنها را می‌شمرد. 48 تا. بار دیگر چراغ به دست همه جای خانه را گشت. خود را در آینه‌ها دید. 14 ژنرال چراغ در دست یکی یکی گفت: شب بخیر آقایان. دفاتر عمومی طبقه همکف، اتاق‌های انتظار، دستشویی‌ها، پشت پرده‌ها و زیر میزها را گشت. کسی نبود. دست کلیدهایی را که یکی یکی با لمس کردن تشخیص می‌داد درآورد. در دفاتر را قفل کرد. به طبقه اول رفت. اتاق‌ها را گشت و درها را قفل کرد. کوزه عسل را از جاسازی پشت قاب عکس بیرون آورد و 2 قاشق عسل در دهان گذاشت. همیشه پیش از خواب همین مقدار عسل می‌خورد. به مادرش که در اقامتگاه بیرون شهر خفته بود فکر کرد. به بندیسیون آلبرادو چورتالو در موقع خداحافظی‌هایش بین بلسان و مرزنگوش با آن دست بیخونش. دست زن پرنده فروش رنگ کننده مرغ‌های انجیرخوار، شبیه به مادری مرده، خفته بر پهلو. شب بخیر مامان. خوب بخوابید. بندیسیون آلبرادو خفته در اقامتگاه بیرون شهر جواب داد: شب تو هم بخیر پسر. چراغ دستی را بالای در اتاق خوابش آویخت که مادام که او در خواب بود نبایست خاموش میکرد، زیرا دستور قاطع بود خاموشش نکنید. آخر این نور برای فرار بود. زنگ ساعت 11 به صدا در آمد. آخرین بار در تاریکی خانه را گشت، مبادا کسی به خیال آنکه او در خواب است دزدانه به درون خزیده باشد. پشت سرش در سپید دمهای گریزان پرتوهای سبزی که فانوس دریایی در چرخش خود می افشاند، خطی از غبار از مهمیز طلایش به جا می گذاشت. میان 2 لحظه درخشش نور جزامی سرگردانی را دید که در خواب راه می رفت. راه بر او بست بیان که لمسش کند و در حالی که با فانوس مراقبت راهش را روشن می کرد او را به زیر بوته های گل سرخ برگرداند. پست ها را در تاریکی شمرد. به خوابگاهش بازگشت. حین عبور از برابر پنجره ها در هر کدام دریایی دید که در همه پنجره ها یکسان بود. دریای کارائیب در آوریل. بیان که توقف کند 23 بار آن را دید. دریا مانند همیشه در آوریل شبیه آبگیر طلایی رنگ بود. شنید که ساعت زنگ نیمه شب را میزند و با آخرین ضربه زنگ کلیسای جامع تنین سوت‌های خفیف فتق خود را شنید. دیگر هیچ صدایی در زمین و زمان نبود. در مملکت تنها او بود. سه میله، سه چفت و سه کلون اتاق خوابش را انداخت. روی مبال سیارش نشست و شاشید. دو قطره، چهار قطره، هفت قطره. دردناک. دمر افتاد کف اتاق و بلا فاصله خوابش برد بیان که خواب ببیند. یک روب به سه خیس عرق از خواب جست. شک نداشت که کسی او را در خواب نگاه می کرده. کسی که قدرت داشت از درها بگذرد بیان که به قفل‌ها و چفت و بست‌ها دست بزند. پرسید کی اینجاست؟ کسی نبود. چشمهایش را بست. از نو حس کرد کسی نگاهش می کند. هراسان چشم باز کرد. او را دید. لعنت خدا بر تو. مانوئل لاسانچس بود که در اتاق خواب می رفت و می آمد بیان که قفلها را باز کند. زیرا به میل و اراده خود با گذر از دیوارها وارد اتاق می شد و از آن خارج می شد. همان مانوئل لاسانچس شوربختی من در پیراهن ململ موسلی با اخگر گل سرخ در دست و با بوی طبیعی شیرین بیان نفس. گفت بگو که راست نیستی. بگو که من دچار کابوس شدم و هذیان میگویم. بگو که تو نیستی. بگو که این سرگیجه مرگ رخوت شیرین بیان نفس تو نیست. اما خودش بود. این گل سرخش بود. این نفس گرمش بود که تمام اتاق خواب را معطر می کرد و قلم رو و قدمتی بیش از صداهای دریا داشت. همان مانوئل لاسانچس بدبختی من که نه در کف دستم نقش شده بودی، نه در ته فنجان قهوه‌ام، نه حتی در آبهایی که مرگ من را در تاس زنان طالبین نقش بسته بودی. با هوای اتاق خواب من کارت نباشد. به خواب و رؤیاهایم دست نزن. به تاریکی این اتاق کاری نداشته باش که هرگز زنی وارد آن نشده و نبایست وارد می شد. این گدازه گل سرخ را خاموش کن. می نالید و چهار دست و پا دنبال چراغ می گشت و به جای هر چراغی مانوئل لاسانچس دیوانگی هایم را می یافت. لعنت! چرا باید تو را پیدا کنم و در حالی که تو مرا گم نکرده ای؟ اگر می خواهی کاخ مرا ببری مال تو. تمام مملکت را با اژدهایش ببر، اما بگذار چراغ را روشن کنم. عقرب شبهای من مانوئل لاسانچس اینها را به فریاد گفت. گمان می برد که چراغ او را از بند تلس می رهاند. فریاد می زد. بیرونش کنید. مرا از دستش خلاص کنید. یک لنگر بیندازید دور گردنش، از بالای صخره پرتش کنید تا کسی دیگر از تابش گل سرخش رنج نبرد. در راه روها از وحشت بلند بلند فریاد می زد. در میان تپاله ها شلپ شلپ راه می رفت. گیج و مبهوت از خود می پرسید چه اتفاقی افتاده؟ الان ساعت 8 صبح می شود و همه در این خانه خوابیدن بی پدرها. فریاد زد بلند شوید بکش ها. چراغ ها را روشن کردند. شیپور بیدارباش را ساعت 3 نواختند و پایگاه دریایی، پادگان سانخرونیما و پادگان‌های کشور آن را تکرار کردند. آنگاه هم همه نیروهای از خواب جسته و هراسان به گوش رسید. هم همه گل‌های سرخی که 2 ساعت مانده به نشستن شبنم باز می‌شدند. هم همه مطعه‌های خواب‌آلودی که قالیچه‌ها را در نور ستاره‌ها می‌تکاندند. از قفس‌های پرندگان خفته روکش بر می داشتند و گل‌های این شب بیداری را با گل‌های شب گذشته در گلدان عوض می کردند. گروهان بناها به شتاب دیوارهای را بالا می بردند و با چسباندن خورشیدهای زرورقی بر جامهای پنجره‌ها گل‌های آفتابگردان را سرگردان می کردند تا کسی متوجه نشود که هنوز در آسمان شب است و در کاخ روز 1 شنبه 25 است و در دریا آوریل. خیلی وقیحی از رخت شویان چینی آخرین خفتگان را از بستر بیرون می انداختند تا ملافه ها را بردارند. نابینایان پیشگو از عشق در جایی که نشانی از عشق نبود خبر می دادند. کارمندان فاسد مرغ ها را در گیر گذاشتن تخم های دوشنبه می یافتند و در حالی که تخم های دیروز هنوز در کشوهای بایگانی بود. جمعیت گیج و مبهوت به هم تنه می زدند و در شوراهای دولتی که شتاب زده به تشکیل جلسه فرا خوانده شده بودند همه مثل سگ پاچه می گرفتند و در این بهبوهه او برای خود راهی می گشود. راهی که روز ناگهانی آن را تابان می کرد. راهی از میان مداحان و چاپلوسان بیشرم که او را گشاینده سپیده، فرمانده زمان و گنجینه‌دار نور می خواندند. تا آن دم که افسری از ستاد فرماندهی به خود جرأت داد، در راه رو جلوی او را گرفت و پا جفت کرد. تیمسار، ساعت 2:05 است قربان. صدای دیگر بلند شد. 3:05 بامداد جنرال. اما جنرال با پشت دست چنان به صورت او کوبید که رفت توی دیوار و با تمام قوا نعره زد تا همه دنیا صدای او را بشنود. ساعت 8 بی پدر و مادر. گفتم ساعت 8. این فرمان خداوند است. We'll be right back.